باید دولت بعدی تشکیل بشه و اون میتونه. اینها بسیار حائز از اهمیت است، چرا که میدونه از یک طرف که یک توافقنامه‌ای بین عراق و امریکا وجود داره، این توافقنامه یک اجراءاتی رو که در 30 ماده تنظیم شده در 2008 و در 2009 اجرایی شد و منجر به عقب نشینی نیروهای آمریکایی در سال 2011 شد، تأکید اون بر قانونی بودن حضور نیروهای آمریکایی، همه حاکی از این بود که میخواد یک نوع موضع بینابینی بین ایران و امریکا داشته باشه و عراق رو از این منازعات دور کنه و از طرفی هم ایران رو و بخش عظیمی از شیعیان به اصطلاح پشتیبان ایران در عراق رو هم راضی نگه داره. از یک طرف این نشست امروز منجر به تصویب هیچ قانونی نشد و حتی به اصطلاح این رو من تأکید میکنم که آقای بشیر حداد بعد از این جلسه در مصاحبه با کانال روداو تأکید بر این شد که این قطعنامه الزام آور نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشه، این یک نوع توصیه و پیشنهادی است تا اینکه لایحه قانونی، پیشنهاد قانونی به اصطلاح تنظیم بشه و اون به پارلمان عراق ارائه بشه از طرف دولت، و دولت موقت هم این توانایی رو نداره که از یک طرف قرارداد یا توافقنامه مهمی امنی رو لغو کنه یا یک توافقنامه با یک دولت خارجی رو بتونه تصویب کنه. بیشتر یک نوع مانور سیاسی هست، بیشتر یک نوع تخلیه روانی هست در این لحظات حساسی که هر دو طرف عراق و ایران و آمریکا دارن یکدیگر رو تهدید میکنن و عراق خودش رو به یک میدان منازعه میدونه و حتی مراجعه به روزنامه ها به اصطلاح افکار عمومی روزانه که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، مردم یک ترس عمیقی دارن، چه در مناطق جنوبی چه در مناطق شمالی و کردستان، این رو ما میبینیم که اونها میخوان عراق رو دور نگه دارن.
پارلمان عراق روز یکشنبه در نشستی اضطراری در قطعنامه غیر الزام آور از دولت این کشور خواست به حضور نیروهای خارجی در عراق پایان داده شود. با دیدگاه پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل آشنا می شدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و پس از این که دنبال کردید، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا داشتید، یادتون نره 0042-02-21-12-21-12 و 13 در اختیارتونه. و اما بشنوید که به دنبال سقوط کم سابقه بازار سهام تهران، شاخص کل در بازار بورس تهران هم روز یکشنبه باز تنزل یافت. بریم و بشنویم از فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه.
تأثیر داشته این رویداد بر نه فقط بازار سرمایه ایران، بلکه از بازارهای سهام در سراسر جهان، منتها در ایران شدیدتر بوده. اون چیزی که ما دیروز شاهدش بودیم، یعنی سقوط 17000 واحدی بورس تهران، در تاریخ بورس کشور بی سابقه است از لحاظ مقداری و از لحاظ درصد هم که 4.3% بوده، سومین سقوط بورس هست در تاریخ بورس ایران. و در مجموع میشه گفت که این یک روندی هست که قابل پیشبینی بود، چون در شرایطی که نوعی حباب به وجود آمده بود در بازار بورس تهران از اول سال 98 تا کنون، ما شاهد یک اوجگیری 115% بودیم. همه از حباب صحبت می‌کردند و طبعا با به وجود آمدن یک شرایط شدید ناامنی در منطقه و در ایران، طبیعیه که بورس با این سرعت فرو بریزه، که امروز این سقوط هم به نوعی کماکان ادامه داره. البته تصمیم هایی گرفته شده، البته دیروز حتی شایع شده بود که مقامات بورس ایران میخوان بورس رو تعطیل بکنن، ببندن، ولی این کار رو نکردند. یک مقداری میخوان یک به اصطلاح نهادی هست برای تثبیت بازار سرمایه که نوع آرامش میده به سهامداران خرد در ایران که اگر زیاد ببازن به نوعی باخت اینها جبران بشه. ولی در مجموع به نظر میرسه که این تصمیم ها در صورت ادامه اوضاع و دوام عدم اطمینان در بازار تهران کماکان ادامه پیدا بکنه و بازار سرمایه صعودش از اون چیزی که ما در حال حاضر هم که دیدیم بدتر باشه. البته یک نکته رو هم اضافه بکنم، عمدتا شرکت های بزرگ هستند که دچار این صعود شدن، از مثلا شرکت پتروشیمی خلیج فارس گرفته تا شرکت ملی مس ایران و غیره، این شرکت ها هستن که عمدتاً. ولی به اصطلاح سهامداران خرد هم به شدت آسیب دیدن و طبعا میرن به طرف بازارهای دیگه.
سقوط کم سابقه بازار سهام تهران، شاخص کل در بازار بورس تهران هم روز یکشنبه بیشتر تنزل کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان که با شکیبایی زیاد در انتظار هستید. بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران میگوید در حال آماده کردن شکایت نامه از مارک ویلموتس به فیفا است. سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران بعد از مسابقه با عراق در انتخابیه جام جهانی روز 23 آبان به ایران نیامد و به دلیل به موقع پرداخت نشدن دستمزدش و برخی دیگر از بندهای قراردادش به فیفا شکایت کرد. محمود اسلامیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال روز گذشته تاکید کرد فدراسیون فوتبال یک تیم حقوقی را پیگیر این ماجرا کرده و پروسه شکایت از مارک ویلموس به فیفا نیز در جریان است. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا روز یکشنبه در اردوی تیم امید ایران در تایلند کلاس توجیهی در مورد قوانین مرتبط با بازی‌های انتخابی المپیک و همچنین کمک داور ویدیویی برگزار کردند. امیدهای فوتبال ایران برای تطابق آب و هوایی یک هفته پیش از شروع رقابت‌های انتخابی المپیک وارد تایلند شدند. تیم امید ایران در گروه سی این بازی‌ها طی روزهای 19، 22 و 25 دی به ترتیب مقابل تیم‌های ازبکستان، کره جنوبی و چین به میدان می‌رود. حمید استیلی و شاگردانش بر این باورند که با به نمایش گذاشتن بازی‌های قابل قبول طلسم 44 ساله نرفتن فوتبال ایران به المپیک را بشکنند. در فاصله کمتر از 3 ماه مانده به بازی‌های برگشت تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی در آسیا، این تیم هنوز سرمربی ندارد. به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال ایران در حال راضی کردن برانکو ایوانکوویچ است تا بعد از حل مشکل مالیش با پرسپولیس هدایت تیم ملی را به او بسپارد. در غیر این صورت رایزنی‌هایی صورت گرفته که یا یحیی گل محمدی سرمربی حال حاضر تیم شهر خودروی مشهد و یا علی دایی سکاندار تیم ملی فوتبال ایران شوند. مشکل مالی باشگاه پرسپولیس سبب شده تا احتمالاً اردوی آمادگی این تیم در دوحه قطر لغو شود. مسئولان این باشگاه در حال حاضر با 2 معضل پرداخت هزینه‌های این اردو و همچنین فراهم کردن بدهی‌های ارزی خود به گابریل کاردرون سرمربی آرژانتینی هستند. و از باشگاه استقلال هم خبر رسیده وعده مسئولان این باشگاه در مورد پرداخت بخشی از مطالبات بازیکنان این تیم تا روز یکشنبه انجام نشده. آبی‌ها که بعد از قطع همکاری با استراماچونی فرهاد مجیدی را به عنوان سرمربی به خدمت گرفتند، قرار بود تمرینات خود را از روز دوشنبه آغاز کنند.
خب از فریبرز غریب خبرهای ورزشی را شنیدیم. نرم نرمک به پایان این مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که پس از پایان این بخش شما میتونید شنونده برنامه صدایی دیگر باشید که رویا کریمی مجد همکارم تهیه کننده اون هست. و ما یادآوری میکنم که 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و صدای خودتون رو به تریبون آزاد رادیو فردا بسپارید. خدا نگهدار تک تک شما.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران، یک زن ورزشکار بدون پوشش اسلامی در مسابقات جهانی حاضر شد، اقدامی که منجر به اخراج او از تیم ملی شطرنج ایران شده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید. اسفند سال 95 بود که نام دورسا درخشانی، شطرنج باز ایرانی که بدون حجاب در مسابقات جهانی شطرنج حاضر شده بود، بر سر زبان ها افتاد. او چندی بعد از این اقدام از تیم ملی ایران اخراج شد و کمتر از 6 ماه بعد به عنوان شطرنج بازی آمریکایی به مسابقات جهانی بازگشت. با این همه او در مسابقاتی آزاد بدون داشتن حجاب شرکت کرده بود و به عنوان نماینده ایران معرفی نشده بود. پیش از او نازی پاکدیزه نیز از تیم ایران جدا شده و به تیم آمریکا پیوسته بود، اما حالا میترا حجازی پور، قهرمان شطرنج آسیا و استاد بزرگ زنان در سال 2015، پس از 18 سال حضور در تیم ملی ایران اخراج شده است. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، که اولین بار خبر حضور بدون حجاب میترا حجازی پور در مسابقات را منتشر کرده، در این مورد میگوید:
جمهوری اسلامی پاسخی غیر از حذف کردن، محروم کردن، در مواردی بازداشت کردن در قبال ورزشکارهایی که حقوق اولیه انسانی خودشون رو طلب میکنن هرگز نداشته. یعنی هیچ توضیحی ندارم به میترا حجازی پور بدن که تو بعد از 2 دهه عضویت در تیم ملی، یعنی میترا از رده خردسالان مدال جهانی داره، از زمانی که هنوز 10 سالش نشده بود مدال جهانی داره و در تمام ادوار المپیاد شطرنج عضو تیم ملی ایران بوده، یعنی حتی یک دوره را از دست نداده، طلای آسیا گرفته، از خردسالان تا جوانان مدال جهانی داره، به یک باره تو دیگه حق نداری در تیم ملی باشی. هیچ توضیح دیگه‌ای بهش ندادن. چرا باید عضو تیم ملی نباشه؟ دلیل این اصرار شما بر رعایت حجاب اسلامی چیه که در تمام رشته‌ها دخترها معترضن؟ حالا یکی مثل میترا حجازی پور میتونه بیاد با شجاعت و جسارت خواسته خودشو اجرا کنه در مسابقه، ولی بقیه مجبورن تن بدن به این تحمیل حجاب و پوشش اسلامی به بازیکنان. مواردی بوده طی سالهای گذشته که مثلا تیم دختران نونهالان ژیمناستیک در خارج از ایران در یک تورنمنت بسیار غیر رسمی و معمولی با حضور چند تا باشگاه رفتند و بدون حجاب دختر بچه ها مسابقه دادن، ولی حتی با همونها هم برخورد شده به شدت. یا مسئله دورسا درخشانی که در تورنمنت های شطرنج بدون حجاب بازی میکرد، البته خارج از تیم ملی ایران بود و حضور شخصی بود، ولی این که یک عضو تیم ملی زنان ایران با چنین شهرت و سابقه‌ای در مسابقاتی که قهرمانی جهان نامیده میشه، یعنی دیگه معتبرترین رقابت‌ها، بدون حجاب بازی کنه از ابتدا تا پایان مسابقات، برای اولین بعد از انقلاب اسلامی این اتفاق افتاده.
ساعتی پس از انتشار گزارش رادیو فردا درباره میترا حجازی پور، رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این ورزشکار دیگر جایی در تیم ملی نخواهد داشت. خبرگزاری فارس نوشته است که حجازی پور عضو تیم ملی ایران در مسابقات جهانی به نوشته این خبرگزاری در یک اقدام هنجارشکن و نامتعارف بدون حجاب اسلامی به مصاف حریفانش رفته. مرتاد پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران هم گفت که حجازی پور در فرانسه زندگی کرده و او به صورت شخصی در این مسابقات ثبت نام کرده بود. به گفته مرتاد پهلوانزاده وقتی متوجه شدند که او بدون حجاب در مسابقات شرکت کرده، اعلام کردند که تنها 2 بازیکن خادم شریعه و پور کاشیان نمایندگان ایران هستند. اما با این همه به نظر می رسد که اظهار نظر آقای پهلوانزاده صحت ندارد، زیرا فدراسیون شطرنج لحظه به لحظه نتایج و پیروزی های حجازی پور را به عنوان نماینده ایران منتشر می کرد. مهدی رستم‌پور در مورد ادامه حضور زنان ایرانی با حفظ حجاب خود در مسابقات بین المللی می گوید:
خب همه ساله اعزام های پرتعدادی ورزش زنان ایران دارد، از فوتبال و فوتسال تا والیبال، حتی به تازگی بسکتبال، ورزش های رزمی، حتی کشتی زنان، اما با پوشش مورد تایید نظام جمهوری اسلامی. حتی آخرین نمونه پذیرفته شدن پوشش ژیمناستیک زنان هست، ولی به طرز شگفت‌آور و بی سابقه ای در تاریخ به جای پوشیدن لباس ژیمناستیک، دختران ایرانی باید لباس وشو بپوشن و فدراسیون جهانی پذیرفته که حداقل به این خاطر دخترها بتونن بیان، دختر ایرانی در مسابقات، ولی گفته که از ابتدا نیم نمره جریمه میکنیم و بعد از نیم نمره جریمه کردن مسابقه آغاز میشه. خب این کاملا وضعیتی غیر انسانی و غیر استاندارده و دختران ناگزیرن بپذیرن. اما به نظر میرسه رفته رفته ما داریم شاهد اعتراضات عملی و کاملا بارزی از ورزشکاران میشیم که نمونه آخرش میترا حجازی پور هست.
زنان شطرنج باز ایرانی در حالی در برابر حجاب اجباری واکنش نشان دادند که در بسیاری از رشته های بسیار پرتحرک‌تر مانند فوتبال و فوتسال و حتی بسکتبال، زنان ایرانی با دشواری حجاب اسلامی کنار آمده و در مسابقاتی با شرایطی دشوارتر شرکت میکنند. از آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، از دلیل این برخورد دوگانه زنان ورزشکار ایرانی با مقوله حجاب میپرسم.
من فکر میکنم که مسئله دوگانگی در رفتار ورزشکاران زن وجود نداره، بلکه شرایط متفاوت هست که رفتار متفاوت رو ایجاد میکنه. برخی از این ورزشکارانی که در مسابقات جهانی با پرچم ایران شرکت میکنن، مثل همین خانم میترا حجازی پور، اصلا در ایران زندگی نمیکنن. ممکنه که اقامت ایران یا تابعیت کشور ایران رو داشته باشن، ولی ایشون مثلا در فرانسه زندگی میکنه و تحصیل میکنه. حضور ایشون در مسابقات جهانی بخشیش تابعی از شرایط اجتماعی هست که داره توش زندگی میکنه. یعنی اون الزام و اجباری که ورزشکاری که در داخل ایران زندگی میکنه با مربی و تیم ایران سفر میکنه و به یک کشور خارجی میره رو شاید نداره. این تفاوت شرایط رو نمیشه نادیده گرفت. البته که عزم و اراده و تشخیص خود این ورزشکاران در نهایت تاثیر داره. خیلی هستن که در کشور خارجی هم زندگی میکنن، اما اگر قرار باشه برن مثلا وزیر امور خارجه ایران رو ببینن، سری سرشون میکنن، با اینکه هیچ اجباری هم ممکنه در اونجا وجود نداشته باشه، محیط بازه، حتی مثلا سفارت نیست، روسری سرشون میکنن و ترجیح میدن با حجاب کشور جمهوری اسلامی اونجا حضور پیدا بکنن. برخی هم این اجبار رو ندارن. اما به نظر من در نهایت این که افراد سوق داده میشن که چجوری خودشون رو نشون بدن، باید این تفاوت‌هایی که شاید به چشم هم نیان ولی میتونه مؤثر باشه.
مشکلات زنان ورزشکار ایرانی تنها به مسئله حجاب محدود نمی شود. قوانین و مقررات ایران خروج زنان مجرد از کشور را تنها به اجازه ولی آنها ممکن می داند و تلاش های زیادی در جریان است تا برای زنان ورزشکار و نیز زنانی که در کنفرانس های علمی شرکت می کنند استثناهایی در نظر گرفته شود. اما یا ممکن است که اعتراض ورزشکاران زن ایرانی به حفظ حجاب اجباری و تمرد آنها از قوانین جمهوری اسلامی خارج از مرزها به دشواری حضور زنان در عرصه‌های ورزشی دامن بزند؟ آسیه امینی پاسخ می‌دهد.
ببینید، من راستش این مسئله رو اصلا آسیبزا نمیبینم، اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمی‌کنم، برای اینکه ورزش زنان که از زندگی زنان جدا نیست. شما اگر در یک حیطه بزرگتر، در یک میدان بزرگتر از آزادی‌های شخصی و اجتماعی برخوردار نباشین، در ورزش هم نخواهید بود. ورزش زنان یکی از محرومترین بخش‌های ورزش ایران هست، چه از نظر بودجه و امکانات، چه از نظر قوانین و مقررات، چه از نظر سختگیری‌های فردی و سیاسی که بر اونها اعمال میشه. شما فقط به گفته‌های آقای کفاشیان هفته گذشته منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنین. نگاه مدیران ورزشی به زنان اینه که برای ریختن ترسشون در چادرهاشون، در اتاقهاشون سوسک و مارمولک مینداختن. وقتی که شما با چنین نگاه بیماری سراغ ورزشکاران زن میریم، نمیتونین انتظار داشته باشین که اونها همیشه صرفاً تابع باشن برای اینکه این اندک امکاناتی که داره از اونها گرفته نشه. به نظر من حرکتی که زنان شروع کردن و مقاومتی که میکنن اتفاقاً میتونه به قوی تر شدن و به پا بر جا شدن خواسته هاشون در عرصه های دیگه ورزشی هم کمک بکنه. من این رو نه تنها آسیب نمیبینم، بلکه فرصتی میبینم که این شرایط اجتماعی با محدودیت ها و محرومیت هایی که زنان در حوزه ورزش دارن پیوند بخوره و اونها رو محکمتر و قوی تر به جلو ببره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.